مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، عزیزان، سلام، شبتون بخیر. برای امشبتان از خدا می خواهم هر آنچه صلاحتان است برایتان رقم بزند. من به دستان خدا ایمان دارم، بهترین ها سهمتان خواهد شد. شنونده های عزیز و ارجمند، در سه شنبه شب گفتارهای رادیو تاجیکی را تقدیم حضورتون میکنیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده، در خدمت شما بزرگواران. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان میسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن يمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، عزیزان گرانقدر، به شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه شب خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، جریان شوم، فرهنگنامه، نمایش، تکرار راز تندرستی، تکرار نعمت جوانی. از اینکه قصد همراهی دارید خوشحال هستیم و افتخاری است برای بنده و همکارانم. با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
شناسایی 49 بیماری کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته در تاجیکستان. وزارت خارجه تاجیکستان اخباری بعضی رسانه‌های افغانستان بنابر انتقال اسلحه و مهمات از تاجیکستان به ولایت پنجشیر را رد کرد. و تشکیل شورای 12 نفری برای اداره افغانستان توسط گروه طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اعلام کرد که 1,891,850 نفر در این کشور دوز اولی واکسن کرونا دریافت کردند. تا روز سه‌شنبه 24 آگوست سال جاری به 363,800 نفر نیز دوز دوم واکسن کرونا تزریق شده است. تا به حال به تاجیکستان از خارج 4,100,000 دوز واکسن کرونا وارد شده است. بر اساس برنامه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، همه جمعیتی بالای 18 سال این کشور باید واکسن کرونا دریافت کنند. اما وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که 49 بیماری کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته در این کشور شناسایی شد. با حساب این 49 بیماری جدید، تعداد عمومی مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان تاکنون به 16,514 نفر رسیده است که از این تعداد 16,297 نفر بهبود یافتند. بر اساس این گزارش، در شبانه روز اخیر 58 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوتی های بیماران کرونایی بدون ثبت مورد جدید همان 124 نفری قبل است. وزیر امور خارجه قرغیزستان گفت که هنوز هم درباره حل نهایی اختلافات مرزی با تاجیکستان سخن گفتن زود می باشد. رستم قزاق‌بایف تأکید کرده است که تا به حال تلاش های دو کشور برای رسیدن به توافق نهایی درباره علامتگذاری مرز مشترک بدون نتیجه بوده است و در این مورد باید هر دو جانب تغییر موضع دهند. از دیدگاه وی یکی از راه های رسیدن به حل این اختلافات مرزی خودداری دو طرف از بعضی ادعاهای مالکیت بر مناطق موردی مناقشه می باشد که می تواند زمینه دستیابی به سازشنامه نهایی علامتگذاری مرز مشترک دو کشور را فراهم سازد. پیمانکاری ساخت ایستگاه فشارقوی نیروگاه سبزار در ولایت بدخشان تاجیکستان به زودی با برگزاری مناقصه مشخص می شود. قرار است پس از برگزاری مناقصه و وارد کردن تجهیزات نیروگاه، صندوق سرمایه گذاری اقتصادی شویسر به تاجیکستان کمک مالی رایگان پرداخت کند. به گفته مقامات تاجیکستان نیروگاه برقابی سبزار می تواند با تولید 110 میلیون کیلووات ساعت برق در سال نیاز حدود 220 هزار نفر از ساکنان مناطق ولایت بدخشان را به انرژی برق تامین کند و فصلهای بهار و تابستان نیز زمینه صادرات برق به افغانستان را فراهم سازد. با ساخت این نیروگاه برای حدود 60 نفر از کارگران ناحیه راشد قلعه ولایت بدخشان شغل ایجاد می شود. وزارت خارجه تاجیکستان اخبار رسانه‌های دیداری، شنیداری و مجازی افغانستان را بنابر انتقال اسلحه و مهمات از تاجیکستان به ولایت پنشر رد کرد. مثلا جبهه مقاومت با فرمانده احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود نیز فرستادن سلاح مهمات از تاجیکستان به پنشر را تکذیب کردند و گفتند آماده مقابله با حملات اعتباری طالبان هستند. آنها اعلام کردند که هیچ خطی هوایی برای انتقال تجهیزات از تاجیکستان به پنشر برقرار نشده است. ولایت پنشر در شمال کابل قرار دارد و اکنون حامیان امرالله صالح معاون رئیس جمهوری پیشین افغانستان نیروهای نظامی خود را در این ولایت جمع کردند. سال پیشتر خود را بر اساس قانون اساسی افغانستان رئیسی دولت قانونی این کشور اعلام کرد و خواستار مقاومت در برابر طالبان شد. دولت آمریکا پس از اعلام تمدید خروج نیروهاش از افغانستان با واکنش طالبان روبرو شده است. گزارشی بهنام یزدانی خبرنگاری صدا و سیما از کابل را میشنوید که در آن مصاحبه نیز با ملا جمال الدین عضو کمیسیون نظامی طالبان در کابل انجام داده است.
آمریکایی ها همچنان زمان خروج کامل از افغانستان را جابجا می کنند. در ابتدا قرار بود آمریکایی ها در ابتدای ماه می میلادی یعنی اواسط اردیبهشت ماه امسال بر اساس توافقی که با طالبان کرده بودند خارج شوند.
It's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home.
ولی در تصمیم‌گیری‌های بعدی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا آخر همین ماه میلادی را زمان خروج کامل از افغانستان اعلام کرد. اکنون آمریکایی‌ها برای تخلیه اتباع خارجی و همکاران افغان آنها از احتمال تمدید زمان خروج کامل نیروهای خود از افغانستان می‌گویند. تصمیم احتمالی آمریکایی‌ها برای ماندن بیشتر در افغانستان باعث واکنش رهبران طالبان شده است. دست کم امروز دو نفر از سران طالبان ادامه حضور آمریکا را پس از پایان ماه جاری میلادی یعنی 8 روز دیگر خط قرمز طالبان و ادامه اشغال عنوان کردند. طالبان گفتند عواقب ادامه حضور آمریکایی ها در افغانستان پس از پایان این ماه بر عهده آمریکایی هاست.
این باید بپامه که افغانستان یک ملک نیست که من پایگاه اینجا میارم. ای افغانستان از تاریخ ثابت کرده که افغانستان اشغال بیرونی را نمیپذیره.
در حدود دو هفته گذشته نزدیک به 6000 نظامی آمریکایی برای خروج اتباع اروپا و آمریکا و همکاران افغانستان وارد فرودگاه کابل شدند.
8 روزی است که همه پروازهای غیر نظامی در بخش داخلی و خارجی در فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی کابل متوقف و این فرودگاه به طور کامل در اختیار آمریکایی هاست. بهنام یزدانی خبرگزار صدا و سیما کابل.
خبرها از تشکیل شورای 12 نفری برای اداره افغانستان توسط طالبان در آن کشور حکایت دارد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش آصف شینواری از افغانستان.
رئیس رسانه های معتبر در کابل از قول نشریه امریکایی فارن پالیسی گزارش داده است که قرار است افغانستان در کنار رئیس جمهور از سوی یک شورای 12 نفره نیز اداره خواهد شد که این شورا به نسبت رئیس جمهور صلاحیت های بیشتر خواهد داشت. این رسانه ها از قول این نشریه گزارش داده است که تا اکنون نام های ملا برادر محمد یعقوب پسر ارشد ملا عمر، خلیل الرحمن حقانی برادر مولوی جلال الدین حقانی، دکتر عبدالله عبدالله رئیس مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، محمد حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت پیشین و حکمتیار رهبر حزب اسلامی مشخص شده و بالای نام های پنج تن دیگر بحث‌ها و گفتگوها همچنان ادامه دارد. اما این واضح نشده است که این شورا چه وقت کارشان را آغاز خواهد کرد. از سوی دیگر رسانه ها گزارش داده است که طالبان محافظین دکتر عبدالله و حامد کرزی را خالی سلا کرده و منزل مسکونی که برای حامد کرزی از سوی حکومت ساخته شده بود نیز طالبان تصرف کرده و خانواده های اعضای خانواده حامد کرزی را از این منزل بیرون کردن و اعضای فامیلی حامد کرزی در حال حاضر با دکتر عبدالله در قسمت های کارته پروان کابل بودو باش دارن. رسانه ها همچنان گزارش داده است که طالبان علاوه از این دو شخصیت محافظین آقای محقق کریم خلیلی، یونس قانونی، صلاح الدین ربانی، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود و لطیف پدرام را که چند روز قبل برای گفتگوها با اسلام آباد پایتخت پاکستان رفته بودند نیز خالی صلاح کرده و صلاحشان را جمع‌آوری کرده است. طالبان گفته است که بعد از این نیازی به محافظان اضافی دیده نمی شود و امنیت در افغانستان تامین شده و اگر نیاز باشد طالبان خود امنیت دفاتر و ادارات حکومتی را و همچنان مؤسسات کمکی و سفارتخانه ها را تامین می کند و اگر کسای دیگری هم نیاز به تامین امنیت داشته باشد طالبان حاضر هستند امنیت آنها را تامین بکنند. این سیاسیون افغانستان دوباره از اسلام آباد به کابل بر نگشتند و به کشورهای مختلفی رفته است. تا اکنون که بیش از 10 روز از استقرار طالبان در کابل و ولایت افغانستان سپری می شود و رئیس دی افغانستان بانک نیز از سوی طالبان منصوب شده اما هنوز هم بانک ها کارشان را آغاز نکردن و باشندگان افغانستان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران هر گونه هواپیماربایی اوکراینی را رد و اعلام کرد که دو فرمان هواپیمای کامیر افغانستان در ایران سوخت گیری کردند. محمد حسن زیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران، روز سه‌شنبه درباره جزئیات و ماجرای ادعای ربایش هواپیمای اوکراینی و ورود آن به ایران گفت دو پرواز به ایران انجام شده که یک پرواز در تاریخ 18 آگوست و یک پرواز نیز 23 آگوست انجام شده است. وی افزود هواپیمای شرکت افغانستانی کامیر هفته گذشته از فرودگاه مشهد پرواز کرد و 11 شب به علت مخالفت ترکیه با ورود این هواپیما با آسمان خود برای سوختگیری در فرودگاه ارومیه نشست. زیبخش گفت این هواپیما 19 آگوست ساعت 3:30 بامداد بعد از سوختگیری از فرودگاه ارومیه به سمت فرودگاه تاشکند پرواز میکرد و در ساعت 6:45 دقیقه صبح در فرودگاه تاشکند با 25 مسافر به زمین مینشیند. زیبخش در توزیع ورود هواپیمای دوم به ایران نیز افزود هواپیمای شرکت کامیر افغانستان روز دوشنبه اول شهریور ساعت 11:30 دقیقه صبح از کابل به کیف پرواز و ساعت 13:07 دقیقه به علت عدم سوختگیری در کابل درخواست فرود در فرودگاه مشهد کرد. با گفته زیبخش این هواپیما پس از سوختگیری از مشهد ساعت 7:56 دقیقه به سمت کیف پرواز میکند و ساعت 21:09 دقیقه در فرودگاه کیف به زمین نشست. سخنگوی هواپیمای ایران همچنین گفت هر گونه هواپیما را باید رد می شود و هر دو فرمان هواپیمای افغانستانی بودند و اوکراینی نبودند. سخنگوی هواپیمای ایران درباره پیگیری شکایت ایران از کسانی که ادعای ربایش هواپیمای اوکراین را مطرح و منتشر کردند گفت روال حقوقی این موضوع توسط سازمان هواپیمایی ایران پیگیری می شود. اما در همین رابطه سعید قربانپور گزارشگر خبرنگار اخبار سیمای خراسان رضوی گزارش آماده کرده است که با هم بشنویم.
اینجا فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد و امروز 2 شهریور ماه تمام پروازهای داخلی این فرودگاه طبق برنامه در حال انجام هست و خبری در خصوص این که یک فروند هواپیمای اوکراینی روبوده شده و به سمت ایران و این فرودگاه در حال حرکت بوده و در اینجا به زمین نشسته توسط سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور هم تکذیب شده و همونطور که مشاهده میکنید هیچ خبری از این موضوع در این فرودگاه نیست. سعید قربانپور، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد.
همچنین در ادامه اظهارات امانی ایوانی مدیر کل فرودگاه های خراسان رضوی به سمع شما میرسد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان. امانی بینی هستم، مدیر کل فرودگاه استان خراسان رضوی. در خصوص هواپیما روبایی که اعلام شده از کشور اوکراین به طرف ایران و فرودگاه مشهد، این خبر را من کذب و باطل اعلام میکنم. و فرودگاه مشهد توضیحی را نه خبری داشته نه عنوان شده که موضوعی در فضای استان خراسان رضوی انجام شده.
به منظور گسترش روابط علمی و دانشگاهی میان دانشگاه ایران و اقلیم کردستان عراق، دومین نمایشگاه معرفی دانشگاه‌های برتر ایران در شهر سلیمانیه با حضور 10 دانشگاه برتر برگزار شد. در این زمان توجه فرمایید به گزارش سروش سازانی، خبرنگار صدا و سیما از سلیمانیه عراق.
در راستای توسعه روابط علمی و دانشگاهی میان دانشگاه ایران و اقلیم کردستان با حضور 10 دانشگاه برتر در رشته های علوم پزشکی، فنی مهندسی و علوم انسانی، دومین نمایشگاه معرفی دانشگاه برتر جمهوری اسلامی ایران در شهر سلیمانیه برگزار شد.
هدف برگزاری این نمایشگاه معرفی و شناساندن ظرفیت های علمی و دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران به دانشجویان، خانواده ها و مراکز علمی و دانشگاهی اقلیم کردستان به ویژه استان سلیمانیه بوده.
از نظر استادان و رؤسای مراکز علمی و دانشگاه های اقلیم کردستان، این نمایشگاه ها به تقویت روابط فرهنگی دو طرف کمک زیادی می کند. همچنین فرصت خوبی برای دانشجویان اقلیم کردستان برای ادامه تحصیل در دانشگاه های برتر ایران است.
بیشتر دانشجویان و خانواده های اقلیم کردستان امیدوارند فرزندانشان در دانشگاه هایی با رتبه جهانی ادامه تحصیل دهند و دانشگاه های ایران از این رتبه برخوردارند. این نمایشگاه فرصت خوبی برای خانواده هایی است که میخواهند دانشگاه های برتر ایران را بشناسند.
از نظر دانشجویان و جوانان اقلیم کردستان چند نکته مهم برای ادامه تحصیل در دانشگاه ایران وجود دارد.
نزدیکی را و هزینه تحصیل مقرون به صرفه به همراه رتبه دانشگاهی بالا برای من حائز اهمیته و این شاخصه ها در دانشگاه های ایران وجود داره.
دانشگاه ها در دنیا زیادن، خیلی بررسی کردم اما متوجه شدم بهترین دانشگاه برای من دانشگاه های ایران است، چون که به ما خیلی نزدیکه و همسایه ما محسوب میشه و روابط مشترک اجتماعی و فرهنگی زیادی با هم داریم و دانشگاه هاشون رتبه بالایی در جهان دارن. به نظر من اگر کسی آرزوی ادامه تحصیل در خارج از کشور رو داره، فقط باید دانشگاه های ایران رو انتخاب کنه.
هر سال نزدیک به 1000 دانشجو برای ادامه تحصیل از اقلیم کردستان به ایران می روند. دانشگاه ایران قصد دارند در سال جاری این آمار را 3% افزایش دهند.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در خصوص تصمیم دولت قبلی این کشور بنابر خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان همچنان زیر تیغ تیز انتقادات رسانه هاست. گزارش کامران نجف‌زاده، خبرنگار صدا و سیما را از نیویورک با هم می‌شنویم.
بایدن همچنان زیر تیغ تیز انتقادات رسانه هاست. با وجود اینکه تصمیم مبنی بر خروج امریکا از افغانستان بنابر شواهد و اسناد به دولت قبل باز می‌گردد، اما چه جمهوری خواهان و چه دموکرات ها بر سر یک نقطه اشتراک نظر دارند و اون نحوه خروج امریکا از افغانستانه و به اون مخصوصا بیشتر انتقاد دارن. حتی خبرهایی که این روزها شنیده میشه، زمزمه ها مبنی بر احتمال شروع مجدد مذاکرات شکست خورده بین پیونگیانگ و واشنگتن، حتی این خبرها و این زمزمه ها هم نتونسته به اصطلاح بالا بیاد بین خبرها و به تیتر یک تبدیل بشه.
فیلیپین بابش از 18,000 مورد جدید و مرگ 151 بیمار کرونایی در 24 ساعت اخیر رکورد بیشترین آمار مبتلایان و جان باختگان را به نام خود ثبت کرد. در این زمینه گزارشی اسماعیل پورهاجی خبرنگار صدا و سیما را از کوالالامپور با هم می‌شنویم.
فیلیپین با بیش از 18,000 مبتلای جدید و مرگ 151 کرونایی دیگه ظرف 24 ساعت اخیر و تایید روبه گسترش سویه مرگبار دلتا در مانیل و حومه پایتخت حالا از ثبت رکورد بی سابقه آمارهای لحظه‌ای این کشور خبر داده. دلتایی که با گرفتن جان 842 اندونزیایی دیگه موجب شد شماره کل جان باختگان این کشور از مرز 127,000 نفر بگذره و با ثبت بیش از 10,000 مبتلای جدید و مرگ 358 بیمار دیگه در ویتنام شماره کل مرگ و میرهای این کشور رو به بیش از 8,000 نفر افزایش داد. تا دولت این کشور برای مهار این همه‌گیری رو به گسترش با استفاده از نیروهای ارتش مقررات سختگیرانه قرنطینه رو اعمال کنه. بحران خارج از کنترل دلتایی که دولت تایلند نیز با شناسایی و تایید سویه‌های جدید و جهش یافته اون به شدت ابراز نگرانی کرده و مالزی هم با شناسایی 30 کانون تازه انتشار دلتا و حبس خانگی ده ها هزار نفر دیگه از ساکنان مناطق پرخطر از تمدید قرنطینه ارتقا یافته 25 منطقه قرمز این کشور خبر داده. شیوع افسار گسیخته‌ای که حالا وزارت بهداشت مالزی از شهروندان مالزیایی خواسته با استفاده همزمان دو ماسک به همراه شیلد محافظ صورت از جان خود در برابر هجوم سویه مرگبار دلتا محافظت کنند. اسماعیل پورهاجی خبرگزاری صدا و سیما کوالالامپور.
از دان شنونده در ادامه این بخش خبری توجه شما را به دو خبری ورزشی جلب میکنیم. سرمربی تیم فوتبال روشن شهر کولاب یعنی سرمربی جدیدان انتخاب شد. نجم‌الدین طالب 58 ساله هدایت این تیم کولاب را بر عهده گرفت. پیش از این غیرت علی احمدوف سرمربی تیم فوتبال روشن کولاب بود. تیم فوتبال روشن شهر کولاب با هدایت احمدوف تمانی اجازه حضور در لیگ برتر فوتبال تاجیکستان را کسب کرد و همکنون در جایگاه ششمی جدول رده‌بندی تیم‌های فوتبال لیگ برتر این کشور قرار دارد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که تیم ملی ایران میزبان سوریه در ورزشگاه آزادی در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 خواهد بود. شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه درباره تصدیق میزبانی ایران در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی قطر گفت میزبانی پس از چند سال به ایران بازگشت و میتواند آغاز خوبی برای میزبانی‌های بعدی نیز باشد. شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران همچنین در این خصوص در مصاحبه با بخش خبری صدا و سیما ایران این طور توضیح داد.
به لطف خدا و به اسم و اذن خدا و دعای خیر مردم اتفاق مهمی که برای کشور برزه بعد از سالها افتاد که انشالله ما بتونیم به این حق ما رسیدیم و انشالله که میزبان اولین بازی با سوریه در تهران باشیم و این مهم میتونه راه صعود ما رو هموارتر کنه، یه مقداری فضا رو آرومتر کنه بعد از سالها دوری از میزبانی و به نوعی اون حق واقعی که برصد باید برای فوتبال ایران قائل میشد. متاسفانه خب در این چند سال ما شاهدش نبودیم که به لطف الهی این کار انجام شد و به دعای خیر مردم و یه برنامه‌ریزی هدفمند فشرده با یه تیم بسیار واقعا کارآمد در فدراسیون فوتبال، تلاش‌های رسمی و غیر رسمی و یک نوع رفتار همکاری گرایانه در هم در جادار از همه عزیزان در فدراسیون فوتبال، مجموعه سازمان صدا و سیما که جادار تشکر کنم، جادار از جناب آقای دکتر علی اسکری هم تشکر کنم و همچنین با ستادی برای آغازسازی جام جهانی تدارک دیدیم که به نمایندگی از سازمان هم جناب آقای مهندس فروغی هستن. اولین جلسه هم به میزبانی ایشون تشکیل شد و داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم. انشاءالله افراد دیگه هم انشاءالله در دولت فرما اضافه بشن و بتونیم یه برنامه‌ریزی که فدراسیون فوتبال ملی که الان امروز وچو جلوه اتحاد ملی ماست نوعی، انشاءالله بتونیم این رو برنامه‌ریزی کنیم. برای بحث میزبانی خب کاری باید انجام می‌شد. خب ویزای تیم سوریه تا تقریبا کارش انجام شده و وزارت خارجه ما دادیم برنامه‌ریزی شده.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای نیکورز که موضوع فرار شهروندان افغانستان در پی استقرار گروه طالبان در کابل و کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان را بررسی کرده است.
تحولات اخیر افغانستان در کنار نگرانی ها از شیوه حکومتی طالبان و همچنین بحث خروج نیروهای خارجی از این کشور جنبه دیگر نیز داشت که البته این جنبه در طول سالهای جنگ و بحران افغانستان همواره گریبانگیر جامعه این کشور بوده است. این جنبه هم وابسته به پناهندگی شهروندان این کشور از ترس جنگ و خونریزی بوده که اکنون با تسلط طالبان بر کابل و مناطق مختلف افغانستان رنگ و بوی دیگری گرفته است. در همین ارتباط هم شماری از شهروندان این کشور در طی دو ماه اخیر به تاجیکستان و ازبکستان پناهنده شدند. البته ذکر این مطلب نیز در سرخط رسانه ها قرار دارد که هم اکنون موضوع پناهنده شدن شهروندان افغانستان فرودگاه کابل را به قانون بحران و تنیش مبدل کرده است، به طوری که همه روزه هزاران نفر از شهروندان افغانستان از گوشه و کنار این کشور با هر راه ممکن سعی میکنند خود را به فرودگاه کابل برسانند تا با هر طریق ممکن از این کشور خارج شوند. بحث اسکان و جایگیرشوی شهروندان فرار کرده افغانستان در کشورهای آسیای مرکزی با اظهارات اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مسئله ساز شده است، جایی که رئیس جمهوری روسیه صراحتاً مخالفت خود را با این مسئله بیان داشت و گفت که امکان دارد در قالب این فراریان افراد متهم به اعمال تروریستی و افرادگرایی نیز وارد کشورهای آسیای مرکزی و از آنجا به دیگر کشورهای شوروی سابق و به ویژه روسیه شوند. این در حالی است که در تاجیکستان نسبت به مسئله پناهنده شدن شهروندان افغانستانی به قلمرو این کشور دیدگاه‌های ملایم‌تری وجود دارد. با هم صحبت‌های شماری از شهروندان تاجیکستان را در این زمینه می‌شنویم که گویای واقعیت و بیانگر احساسات مردم تاجیکستان نسبت به ساکنان کشور همسایه است.
اگر همه خطر داشته باشند نه که مثال یگان فایده آوری باشه، یگان مثال تنجی باشه، قبول کنم.
نه.
برای چی؟
برای از دیگر مملکت شد، برای دیگر نیت می بیام، برای همین.
البته ما باید شهروندانی که از جنگ می گریزند و را قبول کنیم، لیکن زیر نظارت که ممکن در درونی آنها جنگجویان هم باشند.
خیلی از ما هم هست که به دیگر دولت ها سفر میکند، باید آنها را هم فهمیدن در کار کن. ما را میفهمم، ما باید آنها را فهمیم.
حوضی تمام جهان در ایمیگرانت بسیار است. خیلی حوضی وضعیتی تمام مملکت ها خط پنج نیست. باید ما هم دستگیری کنیم. همچون خودمون هم که آدم هستیم. همین مشکلی ها بسری ما هم ممکن که آید.
ما را هم وقت زیاردم کردن که. روی دنیا یاردم کرد، ژاپن یاردم کرد، امریکا یاردم کرد، ایران یاردم کرد، عربستان سعودی یاردم کرد، ما هم باید همچون بشریت یاردم کنیم.
اما آنهایی که از افغانستان در طی ماه‌های اخیر به تاجیکستان پناهنده شدند، از ظلم و ستمی که نسبت آنها در کشورشان روا دیده شده است، این گونه قصه می‌کنند.
از خانواده خود ما در افغانستان هستند که اونا
استادای پانتون هستن، اونا استاد مکتب هستن، دانشگاه درس میکنن، اونا در جای دیگه وظیفه دارن، دوستای ما هستن، در ادارات بین المللی کار میکنن، همگی در یک حالت استرس به سر میبرن، همگی منتظر ای هستن که چی وقت چی حادثه برشان رخ میده.
چندین بار با چاقو مره زدن، کفن پشت خانیم روان کردن، اختارایی را که برام دادن با موتر زدن. مشکلات زیاد را من متحمل شدم. بار دیگه که نامم در سطح جدول قتل‌های هدفمندانه برآمده بود، کسایی که فعالان رسانه بودن، فعالان سیاسی بودن، از جامعه مدنی و از ورزشکارا یک تنها نام ما برآمده بودن. من مجبور شدم کشورم افغانستان را ترک کنم و بدون سر صدا از افغانستان همونطور برایم و بیایم به خاطر حفظ جانم.
شوهر خدا در 4 اپریل 2019 در اثر انفجار بم که زیر میزشان در بین کلینیک شخصیشان که اونا دکتر بودن جاسازی شده بود، اونا را از دست دادم. ما واقعا از آمدن طالبان، از حالتی که طالبان در یک منطقه حکومت میکنه واقعا متاثر شدیم و واقعا درک میکنم که یک فامیلی که در حکومت طالب زندگی میکنه به چه حالت میباشه.
به هر حال به نظر میرسد مسئله پناهنده شدن شهروندان افغانستان در ادامه روند مهاجرت شهروندان این کشور در طول سالهای جنگ و ناامنی و لشکرکشی امریکا به یک آزمون جدی برای حکومت طالبان تبدیل شده است، جایی که علارغم وعده های طالبان برای برقراری آرامش و ثبات در این کشور هنوز نسبت به این گونه روند تردیدها و شبهه‌های جدی در میان ساکنان افغانستان وجود دارد. به همین خاطر است که آنها با قبول هر گونه سختی و مشقت آماده هستند از کشور خود فرار کنند.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. شناسایی 49 بیماری کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته در تاجیکستان. وزارت خارجه تاجیکستان اخبار بعضی رسانه‌های افغانستانی بنابر انتقال اسلحه و مهمات از تاجیکستان به ولایت پنجشیر را رد کرد. و تشکیل شورای 12 نفری برای اداره افغانستان توسط طالبان. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی برای هر شما از درگاه خداوند منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. خداوندی مهربان نگهدار همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشد. از همکاران خوبمون در بخش سیاسی قدردانی میکنیم و اینک از شما خوبان دعوت میکنیم برنامه جریان شوم را شنونده باشید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. مدرنیزاسیون و مواجهه جهان اسلام با اروپاییان مبحث این قسمت هست که تا لحظاتی بعد آغاز میکنیم. در هر مطالعه واقع‌گرایانه درباره جهان اسلام باید به تنوع جغرافیایی، آیینی، فرهنگی، قومی و سیاسی آن توجه داشت. این طیف وسیع تنوع‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم بر شدت و گستردگی واکنش‌های بنیادگرایانه و هم بر شکل و ویژگی‌های کیفی آن اثرگذار بوده است. به طور مثال بنیادگرایی در جهان عرب محصول عوامل مختلفی بوده که قطعاً یکی از آنها بازگشت به شکوه قومیت عرب است که شدت و ضعف همین عامل از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت است. یا مثلا عوامل فرهنگ قومی قطعاً در گرایش اقوام پشتون به اسلام سلفی طالبان در افغانستان و عدم اقبال به آن در میان مسلمانان مصری یا ایرانی دخیل است. همچنان که ملاحظات ژئوپلیتیک منطقه‌ای نیز بر نحوه عمل وهابیون شبه جزیره مؤثر است. اندیشه بازگشت به قرآن و سنت در جهان اسلام همواره در واکنش به استعمار اروپا روی نداده است. ریشه اصلی طیف وسیع از گرایشات بنیادگرایانه جهادی معاصر را باید در جنبش وهابیت جست که اساساً اگرچه تقریبا با دوران افول تمدن اسلامی و گسترش اروپا همزمان بوده است، لکن اندیشه هایش اولا و به ذات واکنش به روندهای کلان جهان اسلام نبوده است. عبدالوهاب که در منطقه نجد در شبه جزیره عربستان و به مذهب حنبلی متولد شده بود، جنبش احیای خود را در اعتراض به خرافه پرستی ها و انحرافات دینی مردم بومی و صحرانوردان منطقه آغاز کرد. این جنبش سرانجام بر شبه جزیره مسلط شد. یکی از مضامین اصلی دعوت عبدالوهاب توحید بود که دستاویز خوبی برای طرد و تکفیر مذاهب و شاخه‌های متعددی از امت اسلامی شد. همچنین او همچون دیگر بنیادگرایان سنی به شدت از باز بودن درهای اجتهاد دفاع کرد تا در واقع نوآوری‌های عقیدتیش را که با تعالیم علمای سنی مذهب اسلامی همخوانی نداشت با توسل به تفسیر ظاهری آیات و روایات مستحکم کند. این آموزه عمدتاً بدین دلیل مورد توجه بنیادگرایان قرار گرفته که به آنان امکان نظریه پردازی و صدور احکامی را می‌دهد که با پایبندی به روش استنباطات فقهی معمول علمای گذشته امکان رسیدن به چنان احکامی یا دشوار و یا به تمامی ناممکن است. احیاگری در جهان عرب همانطور که جنبشی برای مقابله با اروپاییان محسوب می شد، دلایل قوم‌گرایانه نیز داشت. در حالی که تغییرات مدرن در اروپا بسیار تدریجی، همگن و مرحله به مرحله بوده است، در جهان اسلام این مواجهه ناگهانی بی‌نظم و غیر متوازن بوده است. به طور مثال در انگلستان تغییر نظام سیاسی از پادشاهی فئودال به دموکراسی پارلمانی، از اعدام چارلز اول در سال 1649 میلادی تا قانون اصلاحات راسل در 1832 حدود 200 سال به درازا کشیده است. و یا از زمان اختراع ماشین بخار در سال 1672 میلادی تا ابداع اینترنت در سال 1983 میلادی 311 سال فاصله وجود دارد و در این فاصله جامعه و روابط آن در تمام ابعاد با این تغییرات به طور متوازن و ملایم همساز شده است. این در حالی است که در برخی مناطق جهان اسلام آخرین محصولات تکنولوژیک یا حتی نظری با فاصله اندک از رایج شدن آن در غرب وارد می شود و واضح است که این امر واکنش های تندی را ایجاد می کند و آشکار است که هرچه سرعت تغییرات بیشتر، خشونت واکنش جامعه سنتی نیز بیشتر می شود. از طرف دیگر چون اندکی از این واردات فکری و تکنولوژیک از غرب به جهان اسلام یا تحمیلی بوده یا از سر احساس ضرورت نبوده است، بعد از مدتی جامعه این واردات را پس زده است. البته عمده این واردات بر اثر درخواست و اراده خود دولت مردان یا اصلاحگران مسلمان و بنا به ضرورت‌های زندگی روزمره صورت گرفته است. به هر حال حتی چنین حس ضرورتی غیر طبیعی بودن این مواجهه را نفی نمی‌کند. بزرگواران شنونده، عزیزان شنونده، به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. موضوع استعمار مولود مدرنیته رو در قسمت بعد بررسی میکنیم. امیدوارم همواره موفق و شاداب و سالم باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارید.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم فرهنگنامه را بشنوید.
دو لور و تاجی در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا انتهای این برنامه با ما باشید.
فرهنگ
عزیزان، در گفتار امروز شرح و بررسی چنین مطلب هایی را خواهید شنید: تأثیر صبر و دعا در مواجهه با سختی ها و مروری بر روزگار و آثار وحشی بافقی. دوستان گرامی، اگر به خاطر داشته باشید هفته گذشته مطلبی را تحت عنوان تأثیر صبر و دعا در مواجهه با سختی ها تقدیم حضورتان نمودیم. در گفتار امروز نیز بررسی مطلب را ادامه می دهیم. همراهان گرامی، ناز پروردگانی که در بستر نرم و راحت آرمیده و سرد و گرم روزگار را نچشیده اند و گرفتاری های آن را ندیده اند و آزمون پایداری در برابر مشکلات را نداده اند، آنگاه که تنها و دور از امکانات می شوند، توان ایستادگی در برابر هیچ مشکلی را ندارند و از انجام بدیهی ترین وظایف انسانی خود عاجز می مانند و تنها انسان‌های صبورند که از هر گونه خود باختگی و شکست روحی در امانند. داستان صبر حضرت ایوب بسیار شنیدنی و آموزنده است. قرآن از صبر و بردباری ایوب به عنوان صبر جمیل، صبری زیبا یاد کرده است. درباره ایشان آمده است که حضرت ایوب علیه السلام از نسل حضرت ابراهیم و نبیره حضرت اسحاق است. ایشان بر اثر دامداری دارای گوسفندان و شترها و گاوهای بسیار شد و ثروت کلانی به دست آورد. به علاوه در توسعه کشاورزی کوشید و دارای مزارع، باغها، ساربانها، چوپانان، غلامان و فرزندان بسیار شد. ولی همه تلاشهایش بر اساس عدالت بود. حقوق الهی و حقوق مردم را ادا می کرد و همواره نعمتهای الهی را شکر می نمود و هرگز امور مادی او را از عبادت و بندگی پروردگار باز نداشت. همواره در کنار سفره‌اش یتیمان حاضر بودند و به فقرا و نیازمندان بسیار کمک می کرد. حضرت ایوب 7 پسر و 3 دختر داشت و همواره به خاطر نعمتهای بسیاری که داشت شکر و سپاس خدا را به جا می آورد و آنچه از وظایف و مسئولیت‌های دینی و انسانی بود همه را به گونه شایسته انجام می‌داد. ابلیس به عبادت و بندگی ایوب حسد برد و به خدا گفت که این شکرگزاری های ایوب نه از سر صدق، بلکه از آن روست که بهترین نعمت های الهی را در اختیار دارد. خداوند برای آشکار شدن صدق ایوب نخست اموال و فرزندان ایوب را از میان برد و آنگاه بیماری سختی بر تن او بیفکند، چنان که سر تا پای او را فرا گرفت. مردم شهر از ایوب روی برگردانیدند و برای جلوگیری از شیوع بیماری او را از شهر بیرون کرده در مکانی ناشایست جایش دادند. اما همسرش هرگز دست از او بر نداشت و به پرستاری حضرت ایوب همت گماشت. او 7 سال را در سختی بسیار گذراند، اما تمام این حوادث دردناک نه تنها از شکرگزاری ایوب علیه السلام نکاست، بلکه او را در شکرگزاری مصمم تر کرد. در همین دوره 3 تن از ایمان آورندگان به ایوب نزد وی آمدند و ابتلای آن پیامبر به شدائد و بیماری سخت را سزای اعمال او و عقوبتی از جانب خداوند یاد کردند و این امر ایوب را سخت رنجاند. سختی های روحی دیگری بر ایوب وارد شد تا اینکه این پیامبر الهی با ناله و اندوه با به پروردگار عرضه داشت: پروردگارا، بدحالی و مشکلات به من رو آورده و تو مهربانترین مهربانان هستی. او نگفت خدایا تو مرا بیمار کردی و به من رحم کن، بلکه از طریق دعا مقصود خیش را به زیبایی بیان کرد. در قرآن می خوانیم خداوند به ایوب علیه السلام چنین وحی کرد: پای خود را بر زمین بکوب، این چشمه خنک برای شستشو و نوشیدن است، و افراد خانوادهش را به او بخشیدیم و همانند آن را بر آنها افسودیم تا رحمتی از سوی ما باشد و تذکری برای اندیشمندان. و در جای دیگر در قرآن می‌فرماید: ما ایوب علیه السلام را صبور و شکیبا یافتیم، او چه بنده خوبی است که بسیار بازگشت کننده به سوی خداست. ایوب سلامتی خیش را باز یافت و جوان شد و همه چیز به حال سابق بازگشت و آنچه او از دست داده بود بهتر و افزونتر از قبل به او داده شد، و این همه در گرو صبر و دعا در هنگامی سختی ها بود. بله عزیزان، صبر نشان از اراده قوی آدمی است. صبر آدمی را از هر نوع خودباختگی و شکست روحی در امان می دارد و جلوی سرکشی و کجروی او را می گیرد. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند: موقعیت صبر نسبت به ایمان مثل سر است به بدن، و خیر نیست در بدنی که سر نیست و نه در ایمانی که صبر نیست. بر شما باد صبر و شکیبایی، همان گونه که فرماندهی و بقای بدن بر عهده سر است، ضامن بقای ایمان هم صبر است. پس با این وجود می توان گفت که صبر جوهره همه خوبی هاست. انسان های خداشناس می دانند که سختی ها برای امتحان و ساخته شدن انسان است. آنها در زندگی پیش از هر چیز به خدا توکل می کنند و به صبر و دعا روی می آورند و باور قلبی دارند که خداوند تحت هر شرایطی آنها را به حال خود رها نمی کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همکنون توجهتان را به یک گزارش جلب می کنیم که در آن بانو نگاره فخار مروری دارد بر روزگار و آثار ماندگار وحشی بافقی.
دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، داستان غم پنهانی من گوش کنید.
مولانا کمال‌الدین محمد و به قولی شمس‌الدین محمد، متخلص به وحشی، در بافق یکی از شهرستان‌های یزد دیده به جهان گشود. در سال 936 هجری قمری در بافق متولد شده.
که از شاعران و بزرگان بافق که در پیشینه تاریخی بافق نقش مهمی داره.
وحشی بافقی شاعری پاکباز، وارسته، حساس و بلند همت بود.
الهی سینه‌ای ده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سو.
شاعر قرن دهم هجری بوده که شعرهای مربوط به عشقش از شهرت فراوانی برخورداره.
اشعار گرانقدری چون غزلیات، رباعیات، ترکیب بند، قصاید و مثنوی دارد. مثنوی شیرین و فرهاد او به هر گوشی آشناست.
هیچ کبوتر که چو برخواست نشیند.
ترکیب بندها و ترجیب بندهایش همگی از جمله نظم‌های دلانگیز دوره صفوی است. این شاعر شیعی ترکیب بندها و قصایدی نیز در رابطه با مدح امامان علیه السلام نیز دارد. سرانجام این شاعر بزرگنام در 52 سالگی در سال 991 قمری دیده از جهان فروب است و در یزد مدفون شد.
آرامگاه وحشی بافقی تا سالیان سال مثل